ورزشی استثنایی ساریخانی در منطقه پنج تهران برگزار شد. همزمان با این افتتاحیه 20,000 نفر از عوامل اجرایی این طرح کار سنجش کودکان را در 2200 پایگاه سنجش در سراسر کشور آغاز کردند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این مراسم گفت بیش از 70 پایگاه سنجش در شهر تهران فعالیت خواهند کرد. آقای فولادوند افزود به علت شیوع ویروس کرونا تعداد پایگاه‌ها را افزایش دادیم و به علت آغاز زودهنگام سال تحصیلی آینده بیشتر پایگاه‌ها در طول هفته به طور دو نوبته فعال هستند. ناجی حادثه کلینیک سینا آتش نشان تهران می شود. شهردار تهران به کاظم آذوق که نجات دهنده 11 زن و یک کودک در حادثه آتش سوزی کلینیک سیناست پیشنهاد داد به جمع آتش نشانان بپیوندد. آقای حناچی در دیدار با این جوان خوزستانی خواست با پیوستن به خانواده بزرگ آتش نشانی تهران همچنان در مسیر نجات جان هموطنان ما تلاش کند. این جوان از اهالی روستایی در رام هرمز است که با شجاعت تمام بساط دست فروشیش در تجریش را رها کرد و دل به آتش زد تا در فرصت طلایی نجات و قبل از حضور آتش نشانان به داد مردم گرفتار در ساختمان سینا بشتابد. حادثه آتش سوزی هفته گذشته کلینیک سینا از حوادث تلخی بود که به جان باختن 19 نفر و مصدومیت 14 نفر منجر شد. مصرف آب شرب در تهران 25% افزایش یافت. مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفت شیوع بیماری کرونا و افزایش گرما سبب شد افزایش مصرف غیر قابل پیش بینی آب در تهران اتفاق بیفتد، به طوری که در 3 ماهه نخست امسال مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 25% داشته است. آقای بختیاری افزود این افزایش مصرف یعنی مصرف روزانه 600 میلیون لیتر آب که معادل 1,200,000,000 لیتر بود. مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفت به دلیل شرایط خاص جامعه و شیوع بیماری کرونا موضوع قطعی آب و جیره بندی به هیچ عنوان در استان تهران مطرح نیست، اما بهتر است مردم هم آب شرب را بهینه مصرف کنند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با افزایش 34,000 واحدی به رقم 1,655,480 واحد رسید. خانم عباسی کارشناس بورس:
در معاملات امروز تعداد 9,335 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 149,000 میلیارد ریال در 1,692,909 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 34,064 واحد افزایش داشت که رقم شاخص به رقم 1,655,408 واحد رسید. شاخص کل هموز هم با 5,396 واحد افزایش روی رقم 469,922 واحد متوقف شد. شاخص قیمت هم با 9,010 واحد افزایش رقم 437,866 واحد بود. شاخص بازار اول 31,740 واحد افزایش داشت که رقم شاخص رقم 1,260,428 واحد رو تجربه کرد. شاخص بازار دوم هم با 40,835 واحد افزایش به رقم 3,142,923 واحد بالغ گردید.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده اوزون برای 3 روز پیاپی کیفیت هوای تهران را در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داد. آلاینده شاخص هوای تهران در 24 ساعت گذشته اوزون با میانگین 139 بود و هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. در چنین شرایطی توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. و 27 هکتار از اراضی ملی شمیرانات رفع تصرف شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات گفت این تصرفات در پلاک‌های مختلف بخش‌های لواسانات و رودبار قصران شهرستان شمیرانات انجام شده بود. وی افزود این تصرفات با اجرای 12 فقره حکم قطعیت یافته قضایی رفع تصرف و همه بناهای ساخته شده بر روی این زمین‌ها تخریب شد. سپاسگزارم.
صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم خوب تهران، سلام میکنم بهتون. صدای ما را از ایران شهر تهران، استودیو صدای شهر میشنوید. لطفاً در 5 دقیقه آینده با من و همکارانم همراه باشید.
ترافیک
در جریان باشید که بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب، از قبل از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی به دلیل تصادف شاهد تراکم ترافیکی هستیم. در بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق، از قبل از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید حقانی، مسیر شرق به غرب، از قبل از خیابان دیدار تا بلوار نلسون ماندلا هم ترافیک سنگینه. و در نهایت بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، مسیر شرق به غرب، از قبل از بزرگراه شهید مدرس تا انتهای تونل رسالت هم تراکم ترافیکی وجود داره.
این شماره رو بگیرید: 88 82 00 01. اینجا استدیو صدای شهره. بله بفرمایید.
امروز توی برنامه‌مون می‌خوایم درباره یک موضوع مهم در روزهای کرونایی صحبت کنیم. اون هم پرداخت آنلاین کرایه تاکسی هست. میدونم که خیلی هاتون مجبور هستید که برای رفتن به سر کار یا هر جای دیگه از تاکسی استفاده کنید و تمام تلاشتون رو هم میکنید که اقدامات لازم رو برای مقابله با این ویروس انجام بدید. امروز میخوایم ببینیم که چقدر از مردم تهران پرداخت آنلاین انجام میدن وقتی که از تاکسی استفاده میکنن. اولین بخش گزارشمون رو بشنوید.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88 82 00 01.
صدای شهر، صدای زندگی.
آقا سلام، از شما بخیر.
سلام، از شما بخیر. قربان شما.
الان دیدم که تاکسی پیاده شدی.
بله بله.
کرایه نقد پرداخت کردید آنلاین از این اپلیکیشن ها؟
والله من زدم پرداخت، زدم قسمت آنلاین، زدم کیف پول، بالای 10 دقیقه چرخید تا گوشه ما 30 بار صفحش خاموش شد. چون گفتم حالا شارژم تموم میشه، آخرام نقدام بهش دادم. امروز هم چون
پرداخت نکرد؟
نه.
بخاطر چی بود آخه؟
من اینترنت ضعیفه، مسئله داره، مشکل داره.
همیشه استفاده میکنی از این اپلیکیشن ها یا نه؟
در هفته یه بار دو بار حداقل استفاده میکنم.
بعدش پول میدی؟
قبلی زرب به قولن یک دو دقیقه معطل میشدم انجام میداد. امروز کلا از مبدأ تا مقصد ما سعی کردیم نشد.
پرداخت نکرد؟
نه.
مگه پرداخت کنه راحت تر یا پول نقد بدی؟
پرداخت که مسلما خیلی راحت تره. من دیگه نه دستم پول میزنم، نه بقیه پول میگیرم، نه بیماری های مثل کرونا و این مسائلی که الان جدیدن هستش انتقال پیدا میکنه. اصلا کلا دیگه نه کارتی حتی به دستگاه میزنیم، همش موبایل. منم موبایلمو شب به شب میرم خونه، چند بار قشنگ اینو خاموش میکنم، گوشیمو با پنبه الکل ضد عفونی میکنم تو جیبم.
اسکناس رد و بدل نمیشه شما بدی به راننده تاکسی.
اصلا فکر کنم اگر بتونم اینترنت و این پرداخت آنلاین باشه، اصلا اسکناس این هزینه هم که روی قضیه چاپ اسکناس هستش اینو رو مملکت برداشت میشه.
غیر از بیماری کرونا که منتقل نمیشه و خیلی موارد دیگه، از
غیر از اونها، غیر از اونها خیلی هم هزینه میاد پایین. چاپ یه اسکناس 1000 تومان بکنم حدود 4000 تومان اصلا نمیصرفه دیگه اونجا.
متشکرم که با ما همراه.
صد ثانیه با کتاب.
فضیل عیاض چه کسی بود؟ فضیل راهزن در تاریکی شب همراه با سایر راهزنان تحت امرش در پشت تپه‌ای کمین کردند تا در یک موقعیت مناسب به کاروان خسته حاجیان حمله کنند. که ناگاه فضیل می شنود که شخصی قرآن می خواند. گوش تیز می کند تا بهتر بشنود. فوزیل با شنیدن آیه 16 سوره حدید، آیا زمان آن نرسیده که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و قرآن نرم و خاشع شود؟ دچار انقلاب درونی می شود و راه بیابان در پیش می گیرد تا در درگاه الهی توبه کند. فوزیل بعدها از بزرگان علم و از دانشمندان زمان خیش می شود. متنی که شنیدید برگرفته شده از کتاب قرآن کریم جلد 1 از مجموعه کتاب‌های چراهای شگفت انگیز می باشد. در جلد 1 این کتاب به پاسخ پرسش‌هایی چون قرآن کریم چگونه کتابی است، در چند مرحله و در طول چند سال بر پیامبر نازل شده، چند اسم دارد، نام کدام پیامبران در قرآن آمده، دست پیدا می کنید. کتاب قرآن کریم از مجموعه چراهای شگفت انگیز توسط رضا نباتی تعریف و به همت حمید رضا بیدقی تصویرگری شده. چراهای شگفت انگیز را از انتشارات مهراب قرم بخواهید.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 6116 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
خواب خود دیدم این لحظه را صد بار رفتی و باران زد در آخرین دیدار اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم به دور از گریه ها و چشم اینان خلاصم بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت را با خاطرات آخرین باران خلاصم کن
از قلب سرزمین ایران
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده. در برنامه گذشته راز هزاره ها درباره دو نظریه مهم پژوهشگران مربوط به ورود یا حضور آریاییان در فلات ایران صحبت کردیم و گفتیم که عده‌ای میگویند آریاها مردمانی بودند که از حدود 3500 سال پیش به سرزمین‌هایی که امروزه افغانستان، هند، پاکستان و ایران نامیده میشه کوچ کردند و در این سرزمین‌ها ماندگار شدند. و نظریه دیگری که بر حضور همیشگی آریاییان در فلات ایران پای می‌فشاره و این قوم رو از آغاز ساکنان فلات ایران می‌دونه. همچنین درباره نخستین دولت متمرکز شامل اتحاد همه قبایل آریایی نژاد در ایران غربی به نام دولت ماد برای شما گفتیم. اما پیش از پرداختن بیشتر به دولت ماد و شناخت پادشاهان و رویدادها و اتفاقات اون دوره، باید با فلات ایران و دوروبر اون در اون روزگار بیشتر آشنا بشیم. به عبارت دیگه میخواییم در آغاز بررسی سلسله های تاریخی ایران دورنمایی ذهنی از همسایگان فلات ایران و وضعیت سیاسی جهان آن روزگار داشته باشیم. فلات ایران پیش از آغاز دوران تاریخی خودش، در حالی که در غرب با فرهنگ و تمدن‌های جا افتاده آشور و بین النهرین همسایه بود، در سمت شرقی بیشتر با سرزمین‌های قوطور در افسانه و اساطیر معاشر بود. البته نه به این معنی که قلمروهای شرقی فلات ایران زندگی فرهنگی و مدنی و تاریخی نداشتند، بلکه در مقایسه با فرهنگ بین النهرین و آشور آگاهی ما درباره شرق فلات ایران بسیار اندکه و همین کم خبری سبب در آمیختن اسطوره و تاریخ شده. وقتی که از بین النهرین و آشور صحبت می کنیم، در واقع نظر به همسایگان غربی فلات ایران داریم. شناخت همسایگان غربی از این زاویه سودمنده که دست کم ضربان قلب تاریخ رو میشنویم. همچنین با آشنایی بیشتر با بین النهرین در شگفت میمانیم که چگونه آشوریان سلطه طلب با اینکه گهگاه گوشه چشمی به ایران میانداختن، از تاخت و تازی تعیین کننده به درون فلات چشم میپوشیدن. به عبارت دیگه اگر هم تاریخ درون ایران روشن نباشه، اما برداشت همسایگان از ایران روشنه و این برای ما بسیار پرفایده است و میتونیم از لابلای ارتباطاتی که همسایگان ایران با ایران داشتن به وضعیتی از جهان اون روزگار دست پیدا بکنیم. هرچه آشنایی ما با همسایگان و تاریخ بین النهرین بیشتر باشه، از بیرون مرزهای ایران درون ایران رو بهتر میبینیم. پس آشنایی با آشوری‌ها، بابلی‌ها و هر آنچه امروز بین النهرین و شام و فلسطین نامیده میشه باید نخستین گامی باشه که برمی‌داریم. از تمدن آشور آغاز می‌کنیم. آشور نام سرزمین باستانی نیرومندی بود که در دو کرانه دجله از نظر تاریخی نقش بسیار مهم و تعیین کننده در تاریخ جهان باستان در گروه کشورهای فرهنگ بین النهرینی و فلسطین داشته. از تبار مردم این سرزمین آگاهی قابل اتکایی در دست نیست. به گمان نخست آمیزه ای از مردم آسیای صغیر، ارمنستان و سپس قوم‌های گوناگون سامی و آریایی جمعیت اصلی آشور رو تشکیل می‌داده. نام این ساکنان نخستین با نام خدای اونها آشور یکیه. ایل و شما مؤسس و بنیانگذار حکومت آشور که از خاندانی آموری بود، حدود سالهای 2050 تا 1920 پیش از میلاد به بابل حمله برد و برای نخستین بار برتری قدرت آشور را به نمایش گذاشت. این توضیح رو هم درباره آموریان بدم که پژوهش‌های تاریخی نشان داده که این قوم قومی آریایی هستند. سلم نصر اول یکی از شاهان مقتدر آشور به احتمال بین سالهای 1273 تا 1244 پیش از میلاد تمام منطقه بین النهرین اولیا رو تا فرات به تصرف درآورد. دژهای کوهستانی اورارتو یا ارمنستان قدیم و سرزمین گوتیان رو تسخیر کرد و بعد هم متوجه هوریان و مزدوران هیتی شد. تعداد بیشماری رو کشت و 180 آبادی رو ویران کرد و آتش زد. به این ترتیب آشوریان در دروازه سوریه هم مستقر شدند. در نیمه های سده 13 پیش از میلاد شاه آشور بابل رو کاملا به تصرف در آورد و به این ترتیب برتری بلا منازع آشوریان رو به اثبات رسوند. اما در زمان آشور نصیرپال دوم یکی از پادشاهان مقتدر آشور که در سالهای 883 تا 859 پیش از میلاد حکومت می کرده، دوران دیگری از امپراتوری آشور رقم زده میشه. همه اونچه که درباره دوره بلند فرمانروایی آشور نصیرپال میدونیم از سنگ نبشته های خود اوست. در گزارش گام به گام سفری جنگی در سال 877 پیش از میلاد از کرکمیش تا دشت انتاکیه در امتداد جبل لبنان به سوی دریای بزرگ آشور نصیرپال می نویسه: سلاح خود را در دریای ژرف شستم، برای خدایان گوسفند قربانی کردم و خراج سواحل دریا را از مردم منطقه گرفتم. اما سلم نصر سوم پسر و جانشین آشور نصیرپال که در سالهای 858 تا 824 پیش از میلاد فرمانروای آشوریان بود، 21 سال از 25 سال پادشاهیش رو در میدان جنگ و غارت به سر برد. در گزارشی از جنگ‌های سلم نصر سوم آمده که در نبردی نزدیک حمات در فلسطین 14,000 تن از سپاه دشمن از پای در اومدن و میدان نبرد برای کشتگان تنگ شد و با اجساد کشتگان بر روی رود اورونتس پل زدن. در حمله مجدد سلم نصر سوم در 841 پیش از میلاد به فلسطین، باغهای پیرامون دمشق ویران شد و دشت ثروتمند هورا به غارت رفت. در ستونی از مرمر سیاه که از سلم نصر به دست اومده و امروز در موزه بریتانیا نگهداری میشه، چکیده ای از جنگهای این پادشاه آشور گزارش شده. و اما یکی دیگر از شاهان مقتدر آشور، سارگون دوم، که از 721 تا 705 پیش از میلاد سلطنت کرد. این پادشاه در سال 713 پیش از میلاد با استفاده از اختلاف میان شاهک‌های زاگرس، آبادی‌ها و شهرهای زیادی رو در ناحیه کرمانشاه و همدان امروزی به تصرف درآورد. گزارش این پادشاه آشوری از حمله به غرب ایران تصویر روشنی از چگونگی سپاه گردانی و دشواری‌های یک سفر جنگی در راه‌های صعب العبور رو به دست میده. این گزارش سارگون دوم از این رو دارای اهمیته که به سپیددم عصر تاریخی ایران برمیگرده. ظاهراً یکی از علل حمله آشور به فلات ایران دستیابی به معادن آهن و همچنین اسب بوده. آشور که مصرف کننده ای بزرگ بود، معدن آهن نداشت و هنوز از کلنگ مفرقی استفاده می کرد. سناخریب پسر و جانشین سارگون دوم، شاه جدید آشور بود که پس از کشته شدن پدرش در میدان جنگ در سال 704 پیش از میلاد قدرت را به دست گرفت. سناخریب در ژانویه 681 پیش از میلاد در حال نیایش در معبدی در نینوا به دست پسرانش کشته شد. پسران پدرکش به آرارات گریختند و در این هنگام اسرحدون، یکی دیگر از پسران سناخریب که به هنگام قتل پدر به دست برادرانش در تبعید به سر می برد، به زور شمشیر وارد نینوا شد و بر تخت پادشاهی آشور تکیه زد. اسرحدون که سخت نیازمند اسب فلات ایران برای سپاهش بود، می کوشید تا به نحوی از قدرت گرفتن مادها که در حال سر برآوردن در صحنه تاریخ بودن جلوگیری کنه. به این منظور چند بار هم تا قلب ایران نزدیک تهران کنونی نفوذ کرد. اسرحدون در سال 669 پیش از میلاد در راه سرکوب شورش مصر در حران درگذشت و بنابر وصیتش پسر ارشدش آشوربانیپال شاه آشور شد. گویا در زمان آشوربانیپال نخستین کتابخانه جهان به معنی واقعی کلمه در سرزمین آشور به وجود آمد. کتابخانه لوح‌های گلی آشوربانیپال علم و ادب زمان خود را در بر داشت. آشوربانیپال در سال 627 پیش از میلاد در نینوا درگذشت. پس از این شاه مقتدر آشور که نیرومندترین امپراتور آشور بود و سرزمین آشور برای آخرین بار به اوج قدرت رسوند، آشور در آستانه سقوط قرار گرفت و حدود 25 سال بعد در سال 612 پیش از میلاد از سوی پادشاه ماد محاصره شد و برای همیشه از جغرافیای سیاسی جهان محو شد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین
تازه فازه تازه چیه زیتون چیچی تن سلامت یه حسب راحت زیتون چیچی مهمونی تون میشه مهمونی یه بیشه زیتون صفر چیچی همیشه